بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحث این بود که درباره این که ما چگونه می توانیم به علم دینی یا دینی کردن علوم دست پیدا بکنیم، در کتاب هویت علم دینی سه تا روی کرد بیان شده که دو تای از اینها را نادرست دانستند و یکی را برگزیدند. اولین رویکرد استنباطی بود که این را بررسی کردیم در یکی دو جلسه قبل. اما دومین رویکردی که ایشان مطرح کردند به نام تهذیب و تکمیل علوم موجود، با این نام این را مطرح کردند که در واقع این دو جزء داره این شیوه یا این روی کرد، یکی تهذیب علوم موجوده و یکی تکمیل. به صورت اجمال، به طور اجمال این است که علوم موجود، یعنی علوم غربی موجود را طرفداران این روی کرد معتقد هستند که ناخالصی و نادرستی دارند و علم راستین نیستند، لذا اول بایست اینها را تهذیب یا پالایش کرد، ناخالصی ها و انحرافات آنها را کنار گذاشت. در گام دوم با توجه به اندیشه اسلامی و آموزه ها و معارف اسلامی، اون چرا که از اون علوم حذف شده و تهذیب شده با استفاده از آموزه ها و اندیشه اسلامی اون خلاء را پر کرد و در واقع ترمیم کرد، و اون علمی که حاصل خواهد شد که تهذیب و پیرایش شده است اولا و تکمیل شده است بر اساس مفاهیم و اندیشه های اسلامی ثانیاً، می شود علم دینی، علم اسلامی. خب دو نمونه برای این رویکرد ایشان ذکر کردند که نمونه اول را از پروفسور نقیب العطاس، دانشمند و نویسنده یا متفکر مالزیایی هست، اهل مالزی، اولین نمونه را از ایشون گزارش کردن، و دومین نمونه از این رویکرد را از یک کتابی که دفتر همکاری حوزه و دانشگاه در ایران آن را منتشر کرده در زمینه روانشناسی با توجه به آموزه های اسلامی، از اونجا نقل کردن. پس دو تا نمونه ایشون برای این رویکرد بیان کردن که یکی ایرانی هست، یکی هم مالزیایی. اما اونچرا که آقای العطاس گفته است، ایشان خوب گفته است که این علوم غربی معاصر چون برخواسته از تمدن غربی هستند و تمدن غربی هم تمدن نادرستی است، یعنی کامل و مطلوب نیست، لذا علم معاصر یا علوم معاصر غربی آغشتگی داره، آلودگی داره با پیرایه های تمدن غربی. حالا ایشان میگوید مهمترین اعوجاج ها و نادرستی هایی که در تمدن غربی هست که علم غربی، علم معاصر را هم آلوده کرده، عبارت است از یک نوع اندیشه سنوی نگری و دوگانه انگاری در باب واقعیت و حقیقت. این یک اعوجاج دوگانگی در باب واقعیت و حقیقت. دو، دوگانگی درباره فکر و جسم، یا به عبارت دیگر شکاف ما بین خردگرایی و تجربه گرایی. اینا در دنیای غرب وجود داره، چنین نابسامانی هست. و سوم عبارت است از انسان گرایی، یعنی همون اومانیزم، یا دنیوی، یا مرام و مسلک دنیوی، دنیوی گرایی، که ترجمه همون کلمه اومانیسمه. این هم یک نارسایی هست در تمدن جدید غربی. و چهارم عبارت است از اونچه که در ادبیات غرب، غرب معاصر هست، که عبارت است از تراژدی یا غمنامه بودن، توأم با غم و غمنامه بودن ادبیات، تراژدی. پس اینها را ایشان به عنوان مفاهیم یا عناصر ناباب و نادرست تمدن و اندیشه و تفکر غرب معاصر میدونه، که علم معاصر غربی هم بر اساس همین نگرش ها و این مفاهیم و این اصول شکل گرفته است. پس ما باید اینها را تحذیب کنیم، علم را، علوم جدید را باید از این عناصر و مفاهیمی که ذکر شد، بعد ما اینها را پاکسازی کنیم. خب حالا بعد میخواهیم از اسلام استفاده کنیم و در قالب اسلامی علم را قالب ریزی کنیم، یعنی از این قالب ها در بیاریم، شکل و قالب اسلامی بدهیم. چه باید بکنیم؟ گفتن که علوم اسلامی، اونچه که علوم دینی دست اول و اساسی به شمار می روند، چند علمه. یکی علم تفسیر است، تفسیر قرآن. یکی سنت، دو سوم علم شریعت یا همان علم فقه، چهارم علم کلام، پنجم ما بعد و طبیعه اسلامی است، که حالا تو پرانتز تصوف را، یا شاید عرفان مرادشون هست، ما مجنسان عرفان اسلامی. و بعدی هم علوم زبان شناختی، یعنی زبان عربی. این ها اون علومی هستن که به تعبیری که حالا ازشون نقل شده، هسته شناخت و معرفت را تشکیل میدن در یک نظام معرفت دینی. این علومی که نام برده شد، اینها کانون هستن، محورند، هسته قرار میگیرن. و علوم دیگر که عبارت باشد از علوم طبیعی و علوم انسانی و سایر علوم، اینها بایستی بر مبنای این علوم و بر پیرامون آنها، یعنی اینا هسته قرار میگیرند و مبنا قرار میگیرند، سایر علوم باید بر اساس اینها شکل بگیره، مبتنی بر اینها باشه، پیرامون اینها باشه. این یک مطلب هست. پس به لحاظ سلبی گفتن که در اندیشه و تفکر غرب معاصر یک نارسایی ها، نادرستی هایی هست که نام بردن اینها را. اینها را باید ما برداریم، علم را از اینها جدا کنیم، یعنی اون وقت یک قالبی درست کنیم که علم تجربی، علوم جدید در اون قالب قرار بگیره. اون قالب را از اسلام باید بگیریم، بعد علوم اسلامی را همونطوری که اشاره شد، گفتن اونایی که هسته قرار هستند و مبنا و شالودن، این چند تا علمه، و سایر علوم بایستی پیرامون اینها رو، مبنای اینا قرار بگیره. این از نظر جایگاه علوم در اندیشه اسلامی. بعد میگوین که خب در نظام تعلیم و تربیت چه باید بکنیم؟ در نظام تعلیم و تربیت هم معتقدن که از ابتدایی تا دانشگاه و مدارج عالیه علوم همه باید به صورت واجب عینی این علوم دست اول را یاد بگیرند. اینه که هسته معرفت شد باید همگانی باشه، این همه باید در این حوزه ها وارد بشن، این نظام آموزش باید اینجوری باشه، نظام تعلیم و تربیت که اینها را اول فرا بدن، یاد بدن. و حالا اون علوم دیگر دیگه واجب کفایی است، واجب عینی نیست. هر کسی بر اساس علاقهش یک رشته را انتخاب میکنه، مثلا یکی میشود فیزیکدان، یکی میشود شیمیدان، یکی زیستشناس، یکی رشته علمی دیگر. دیگه اونجا لازم نیست که همه چیز دان باشند. اما در اون بخش اول که اشاره شد، تفسیر قرآن و علم فقه و کلام و اینها رو بایستی همه یاد بگیرن. حالا چه مقدار یاد بگیرن دیگه نگفتن، یا اگرم گفتن اینجا نقل نکردن، اما چارچوب نظام تعلیم و تربیت رو گفتن اینجوری باید طراحی بشه. این هم یک نکته که ایشان در اسلامی کردن علوم یا دانشگاه ها آقای العطاس چنین طرحی ارائه کرده. بعد گفتم که خیلی خوب، حالا یک روشی هم میخواهیم. این خط مشی بود، چارچوب بود، طراحی بود، اما حالا یک روشی هم باید به کار بگیریم. چه باید بکنیم در علوم ما؟ از چه روشی باید استفاده کنیم؟ ایشون گفته از الگویی که من پیشنهاد میدهم در علوم طبیعی و علوم تجربی عبارت است از الگوی تفسیر قرآن. در تفسیر قرآن اونجا مفسر متن که قرآن باشه، حالا یا بعدم روایات، میارا قرآن که میگن اساس قرار میگیره، دو تا کار مفسر انجام میده در حوزه تفسیر قرآن. یکی اسمش همون تفسیر است و یکی تأویل است. اونچه که تفسیر است مربوط می شود به آیات محکمات قرآن، یعنی اون آیاتی که مدالیل اونها و مفاهیم اونها واضح روشنه، نیاز به کنجکاوی ها و واکاوی ها و شرفکاوی ها و به اصطلاح تعبیل نداره، معانی دم دستی هست، واضح، این می شود تفسیر. اما آیات قرآن یه دستش آیات متشابهه. در آیات متشابه تأویل لازم هست، که در واقع تأویل گفته است یک تفسیر پیشرفته است. این تفسیر اگر به شکل پیشرفته باشه می شود تأویل، که مقصود این است که از ظاهر دیگه عبور کرده میشه و معانی پنهان و ناپیدا که رمزند، رازند، در پشت سر این ظواهر الفاظ به صورت یک رمز و رازی قرار داده شده، در تأویل به اونها دسترسی پیدا می شود. این می شود تأویل. پس ما در تفسیر قرآن مفسر دو تا کار انجام می ده. روش تفسیر این است که بخش اولش اسمش همون تفسیره، که مربوط به مدالیل و معانی آیات محکمات قرآن کریم، و کار دوم عبارت است از تأویل که مربوط به آیات متشابهه و مقصود این است که یک راز و رمزی، یک معنای پنهانی پشت سر این الفاظ وجود داره که باید به اونا دست پیدا بکنیم، می شود تأویل. بعد ایشان می گویند که این روشی که شد تفسیر، مثلا یالا یه نمونه، یک مثال بزنیم تا این با مثالی که نقل کردن. آیه شریفی قرآن می فرماید یخرج الحی من المیت. این آیه شریفه سوره مبارکه یونس، بله آیه 31، یخرج الحی من المیت. گفتن اگر ما اینا اینجوری معنا کنیم که یعنی خداوند بیرون می آورد مثلا از یک تخم پرنده یک جوجه ای را، یک مرغی را، جوجه یک پرنده ای را، که یخرج الحی من الچی میت. نه اگر اینجوری معنا کنیم این میشه بعد همون تفسیر، همه میفهمن و ظاهره. اما اگر بگوییم معنی آیه این است که یخرج الحی من المیت یعنی المؤمن من الکافر، مثلا مردی زنی مردی کافره مؤمن ازش حاصل میشه، یا یخرج العالم من الجاهل، مثلا پدری فرزند کسی سواد نداره بعد مثلا یک فرزند با سوادی از او نابغه میشه، خیلی دانشمند میشه، چی میشه، این حاصل میشه. میگه اگر این آیه را اینطوری معنا کنیم این از جنس تعویله، این یه مطلبی نیست که حالا همه همگانی قابل فهم باشه. اینطوری پس با این مثال فرق بین تفسیر و تعویل را بیان کردن که اون معناهایی که پنهان هست و به اصطلاح اینو بتون جزء بتون حساب میشه نمیشه تعویل. این راجع به تفسیر. پس ما در تفسیر قرآن حالا علی‌القاعده روایات هم همینطور خواهد شد دیگه، مثلا الگوی تفسیر آیات قرآن تو روایات هم هست، چون روایات هم دوباره همین شیوه درشون وجود داره که معانی ظاهری دارن یه معانی غیر ظاهری و پنهان دارن. خب حالا بعد میگوین همین الگو باید در علوم طبیعی هم به کار گرفته بشه، یعنی دانشمندانی که میخواهن عالم طبیعت را پژوهش کنن، مطالعه کنن، به عبارتی کتاب تکوین خدا را همان گونه باید مطالعه کنن که کتاب تدوین الهی را که قرآن کریم باشه. اینجا هم در واقع یک تفسیر داریم و یک چه تأویل داریم، یعنی این موجودات که در عالم طبیعت هستن اینا در واقع همون قرآن هستن، منتها اونجا الفاظ که دلالت میکند بر یک حقایقی، اینجا اشیاء هست که دلالت دارن بر یک حقایقی. اینجا هم حقایقی وجود داره که این پدیده ها و این موجودات به منزله همون الفاظ و کلماتی هستن که اونجا قرآن ازش شکل میگیره میشه کتاب تدوینی. اینجا کلمات به اصطلاح اونجا کلمات لفظی است میشه کتاب چه؟ تدوین. اینجا کلمات عینیه است، ترجمه میفرمایید این کلمات عینیه، اینا هم خودشون معنی دارن، اینا هم دلالت دارن، اینا هم فهم میخواند. خب حالا باید اینا هم بفهمیم. بخشی از اینا مثل آیات و محکمات، مثل اونجا مثل محکماته، یعنی هر آدمی ولو بی سواد هم باشه، دانشمند هم نباشه یا فرد معمولی، بالاخره میبینه که گردش ایام هست، شب و روز هست، حوادث، درخت ها سبز میشن، بعد برگاشون خوش میشه، همچه خدمتون میوه دارن، میوه ها انواع مختلف داره، اینها را میخورن، یکی شیرینه، یکی ترشه، یکی چه و چه، گندم داریم، جو داریم، ذرت داریم، ارزن داریم، اینا همه میفهمن دیگه، اینا چیزی مثل محکمات همونجاست که نیاز به دقت و اعمال نظر و تلاش فکری و اینا نداره، فهم اینها آسانه. این میشه بعد در واقع همون تفسیر. اما این مقدار فقط نیست، در ورای این پدیده ها راز و رمزهایی وجود داره، یک قوانینی هست، اسراری هست که باید برای فهم اونا کوشش کرد، این ظواهر رو باید به خدمت گرفت. اونجا همیشون گفته که اونجا هم گفته است که ما تأویلمون باید مطابق با تفسیر، یعنی با همان محکمات، اگر میخوایم اون متشابهات رو، اونجا هم اینو گفته، گفته اگر متشابهات رو میخوایم تأویل کنیم نباید جوری باشه که با محکمات ناسازگار باشه، یعنی تحلیل های ما برخلاف اون محکمات نباید از کار در بیاد، اون محکمات به هر حال شاخصن. اینجا هم همینطوره، یعنی بر اساس همین فهم ظاهری و درک عادی هست که ما میتونیم اون وقت مثلا یک اصول و قوانینی داشته باشیم، راهکاری پیدا کنیم، مطالعه رو عمیق‌تر کنیم، تا به چه؟ تا به قوانین ناپیدا و ناآشکار عالم پی ببریم. این اسمش تعلیل. پس بنابراین علم اسلامی حاصل حرف میشه، علم اسلامی چه تجربیش و چه اونی که از متن حاصل میشه، همون علوم دسته اول که گفتن که اینها سر کارشون با متون است و اینها، هر دو خلاصه یک ساختار و یک روش دارن که دو بخشی است، دو تا عنصر در اشتغالت دارد، یکی عنصر تفسیر، یکی عنصر چه؟ تأویل، هم در علوم طبیعی و هم در علوم متنی و علوم به اصطلاح دینی دسته اول. این تا اینجا هست و خدمتون که حرفای آقای العطاس بود. بعد ایشان یک نکته ای دیگه هم دارم، اونم نقل کردم خدمتون عرض میکنیم. یعنی ما در عالم یعنی خلاصه اینم تأویل از جنس خودشه، چون تأویل و تفسیر چه شد؟ طبق اون تعریف که ایشون ارائه کرد، اونجا که معانی ظاهر باشه، نیاز به دقت خاص و اینا نداشته باشه، اسمش تفسیر. اونجایی که نه یه رازیست، یک نکته ایست که به ظاهر نمیشه بفهمید، دقت میخواد، ژرفکاوی میخواد، میشه تأویل. حالا میگه همینم در عالم طبیعت وجود داره. طبیعت شناسی هم دو قسم داره، یکی بخشش از جنس تفسیره، یعنی همین چیزایی که با فهم عادی و متعارف فقط انسان چشماشو باز بکنه، مثلا دستگاه های ادراکیش سالم باشه، به صورت عادی میفهمه. اما نه، یه چیزایی هست که دیگه کار همه نیست، همگانی نیست، افراد خاصی میتونن بفهمن، اونم نیاز به تعمق و تفکر و تلاش خاص داره که ما میشه تعویل، اسمش تعویل. بعد ایشون یک حرف دیگه ای هم داره با این است که دقت بفرمایید، گفتن که از نظر اسلام در معرفت شناسی رئالیسم و ملاک صدق و ملاک حقیقت، یعنی این که یک گزاری صادق باشه، درست باشه، این فقط این نیست که مطابق با واقع باشه. اون معرفت شناسی که رایج هست، حالا در غرب و غیر غرب رایج هست، که میگن آقا ملاک صدق چیست در گزاره ها، ملاک حقیقت چیست، میگن مطابقت داشتن با واقع. اگر مطابق با واقع بود، این کافیه که بگیم چیه صادقه، درسته. میگه نه، این کافی نیست. اینا میتونیم بگیم شرط لازم برای صدق و برای حقیقت داشتن یک گزاره است، اما شرط کافی نیست. باید علاوه بر این که مطابق با واقع، یعنی واقع که البته اینجا میگیم این را حواستون باشه، مراد واقع مشهود، واقع تجربی، یعنی همون واقعیت هایی که با مشاهده و با حس آدم درک میکنه. دقت میکنین واقع به این معنا، واقع اینجا خاصه، یعنی واقعیتی که در شعاع معرفت و فهم حسی قرار میگیره. میگه این تنها کافی نیست، علاوه بر این بایستی با سرشت جهان، جهان یک سرشتی داره، یک به اصطلاح درون مایه‌ای داره، یک نهانخانه‌ای داره، این فقط این قشر ظاهری جهان که ما مشاهده می‌کنیم نیست، باید این مشاهده ها و این شواهد حسی با آن سرشت واقعی جهان و واقعیت هماهنگ باشه، ولی اگر نشد نه، این حقیقت نداره، این ولو مطابق با واقع باشه ها، ولی که نمیتوانیم بگوییم که این صادقه و حق است. حق بودنش به این معنی، مثلا شما فرض کنید که حالا یک کسی انسان را مثل سایر حیوانات از نظر قوای ادراکی و بعد رشد و نمو و تغذیه و سایر این عوارض و خصوصیات زیستی، مثلا انسان را اینجوری نگاه بکنه، به اون نفس ناطقه که این یک حقیقتی داره ورای سایر حیوانات و سایر موجودات، مثلا از نگاه قرآن میگیم که احسن المخلوقینه، چون خدا در باری او میفهمد احسن چه خالقین، نفخه ای از روح الهی داره و نفخ و فیچه، و اینا توجه نکنه بگه آقا من با این انسان یک سر کار دارم، مثل بقیه حیوانات یه خورده حالا اونا پیشرفته تره، مثلا چیزتره به اصطلاح پیچیده تره، مثلا مغز فرض کنید انسان با مغز میمون این خیلی پیچیده تره است، ولی بالاخره این هم یه موسی مثل اوناست، نوع مجزا و جدایی نیست، درست؟ اگه چنین نگاهی به انسان داشته باشه، خب بعد بیاد درباره فیزیولوژی انسان مطالعه کنه، یعنی طرز کار دستگاه‌های بدن ما رو کار بکنه، توضیح بده که مثلا معده اینجوره، گوارش اینجوره، قلب اینجوره، کبد اینجوره، اینا رو بگه و شواهد تجربی هم همه تأیید میکنه اینا رو. دقت فرمودید؟ یعنی هر چی ایشون میگه شواهد تجربی هم مؤید حرفای ایشونه، ولی نمیتونیم بگیم آقا راست میگه، حرفش درسته. نه، حرفش دروغه. وقتی حرف ایشون راست میشه، یعنی این گزاره های راجع به انسان که انسان را با همون گوهر انسانیتش قبول کرده باشه، با اون شناخت، اگه با اون شناخت باشه، اینا میگیم پس ملاک، میگیم صادق، پس ملاک صدق عبارت شد از دو چیز. یکی مطابق بودن با واقع محسوس در حوزه علوم ها، که میگه فلان علم گزارهاش درسته یا نه. بله، باید مطابق با شواهد و با واقعیت محسوس باشه، شواهدش داشته باشه. این جهان بینی یا این نگاه را هم به مثلا انسان یا به طبیعت، در باره طبیعت هم ها کذا. حالا یه بیانی حضرت آیت الله جوادی داره یه مقدار شبیه این حرف های العطاس با حرف جوادی، که میفهمن که طبیعت شناس دیگه نباید بگد من طبیعت شناسم، بگد من خلقت را و مخلوقات را میشناسم. یعنی نگاهش به جهان نگاهی این که این طبیعت نباشه، بلکه نگاهش چه باشه؟ نگاهش که این مخلوقه، یعنی این عالم، این پدیده های طبیعی را که مطالعه میکنه با این نگاه. الان حرف های عطاس تقریبا شبیه اینه، یعنی اون جهان بینی و نسبت به این عالم فقط رویش رو نبینه، اون باطن و سرشت واقعیش رو هم ببینه. این هم یک سخنی دیگری است که از ایشون نقل کردن. اینایی که من خدمتتون عرض کردم از کتاب جناب آقای دکتر باقری، هویت علم دینی، صفحه 235 تا 240. نیست که ایشون سر و کارش فعلا با علوم هست و این علوم تجربی هم با همین قشر و ظاهر و چیز واقعیت محسوس سر و کار دارن، میخواد اینها رو اصلاح کنن. آخر میگه که در معرفت شناسی هم بس بگه کاری باید بکنیم، یعنی ملاک صدق را مطابقت با واقع محسوس فقط نگیریم. خیلی خوب، این نمونه اول تمام شد. اما نمونه دوم که از ایران، از اون دفتر حوزه و دانشگاه، امکانی حوزه دانشگاه ایشون آدرس دادن، کتابی که ایشون آدرس داده و ازش نقل کرده عبارت هست از کتاب روانشناسی رشد شماره 1 با نگرش به منابع اسلامی، که سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، یعنی سمت، این رو چاپ کرده 1374. از این کتاب حالا نقل میکنن که برای اسلامی کردن علوم چه کار باید، البته در حوزه علوم انسانی و در خصوص روانشناسی، چون اصلا اون کتاب هم درباره روانشناسی نوشته شده، چون در علوم انسانی روانشناسی از همه سربراه‌تر هست که بشود حالا رابطهش رو با دین و اسلام اینا مشخص کرد. لذا نوعا آقایان وقتی میرن در حوزه علوم انسانی وارد میشن، سراغ روانشناسی میرن و از روانشناسی شروع میکنن. ایشون هم این کار کرده. بله، خب این چه کرده این آقا؟ من مطالعه نکردم کتاب را، طبق گزارش جناب باقری عرض میکنم، آقای دکتر باقری. ایشان میفهمن که در این کتاب نویسنده محترم اون کتاب از میشود که آمده اول اون چرا که در حوزه روانشناسی معاصر هست در فصول اینا را بیان کرده. پس روانشناسی معاصر را، علمی جدید را چکار کرده؟ در اون کتاب گزارش کرده، توصیف کرده. این یک. بعد تلاش کرده که در هر مورد از آیات و روایات مهما امکن که یک نوع ارتباطی با اون مطالب علمی روانشناسی داره، بیاره که مثلا بله این آیه یا این روایت این مطلبی را که در روانشناسی گفته شده اشعار داره یا دلالت میکنه یا قابل انطباقه، قابل تطبیقه. میشه تعبیر کنه سعی بلیغی کرده است که که پس از گزارش کردن دیدگاه‌های روانشناسی جدید و معاصر از آیات روایات برای تطبیق و برای اینکه اینا اشعار یا دلالت داره استفاده کنه. مثلا حالا یک نمونه از باب مثال در بحث مربوط به وراثت و ژنتیک به اصطلاح که در روانشناسی بحث می شود، ایشان آمده این روایت را آورده که بله ببینید علم ژنتیک که در روانشناسی بحث شده، حالا البته روانشناسی محضه چون یه مقدارش هم به اصطلاح به بیولوژی هم هست، یعنی در واقع دو جهتش، در هر صورت گفته که یک روایتی از امام صادق علیه السلام داریم که فرموده است وقتی خداوند میخواهد یک فردی را خلق کنه، تمام اجداد او را تا حضرت آدم اینا را گرد می آورد، یعنی حالا مثلا اجدادش را همش نیاکانش را بهش توجه میکنه، خدا نظر میکنه، بله، و او را با ویژگی های یکی از آنها، یکی از اجدادش، ممکنه قریب باشه ممکنه بعید باشه، با ویژگی های یکی از اون اجداد این را خلق میکنه. پس اگر کسی دید که الان بچه‌ای که به دنیا آمده نه به پدر شباهت داره نه به مادر شباهت داره نه به این جد نزدیکشون مثلا اینا شباهت داره، شک نکنه یه وقت خدای نکرده شیطان بگه که مثلا این شاید بچه من نباشه، نه، این ممکنه مال جد مثلا 500 تا قبل از این باشه که اصلا خبری کسی ازش نداره. لذا این روایت رو آورده که پس بحث ژنتیکه، یعنی این بحث وراثت و خصوصیاتی که در نطفه از راه جنین به اصطلاح منتقل میشه این هست. این را به عنوان یک نمونه آورده. کتاب همون کتاب روانشناسی رشد صفحه 197 از اونجا نقل کرده، یعنی آدرسی که داده از اون کتابی که ایشون نقل میکنه صفحه 197. خب این یک پس کاری که در اون کتاب شده، کار اول پس چه شد؟ اون چرا که در علم جدید در روانشناسی آمده نقل شده، اینا را یعنی پذیرفته شده دیگه، یعنی درسته. بعد برای اینکه از آیات و روایات هم معادل اونها شبیه اونها بیارن تلاش کردن که اینا بیارن. کار دومی که ایشون نقل میکند که در این کتاب شده، گفتن خب حالا ما وقتی میخواهیم از آیات و روایات استفاده کنیم و شواهدی را بیاوریم، همه که حاضر و آماده که نیست که، همچه دستبندی شده و روشن راحت ما دیگه دست دراز کنیم، راحت از قرآن کریم یه آیه پیدا کنیم برای فلان نظریه که روانشناسی جدید یا فلان روایت، اینجوری که نیست، این زحمت داره، تلاش باید بکنیم. این رو طبقه بندی کردن، 4 طبقه تقریبا درست کردن که اگر کسی بخواهد به قرآن یا روایات رجوع کنه برای این که مانند اون چه در علم جدید در حوزه روانشناسی آمده مطالبی را که با اونها هم سنخ باشه و ارتباط داشته باشه پیدا کنه، این را طبقه بندی کردن در 3-4 تا طبقه که متفاوت. طبقه اول این است که بله، البته تذکر میتونم اینا من هم بگم دیگه، گفتن تذکر هم دادن که باید متوجه باشید که ما قرآن و روایات را که معتقد هستیم مطالب مربوط به روانشناسی دارن، کتاب‌های روانشناسی نیستند. اینجور نیست که اینا مثل کتاب‌های روانشناسی نوشته شده باشه و چنین توقعی داشته باشیم. پس حالا اگرم نیافتیم به صورت حاضر و آماده و فرمول رو همجورا مشخص، خب این کتاب کتاب روانشناسی نبوده که چنین توقعی داشته باشیم. ولی به هر حال متعرض شده. حالا چجور متعرض شده؟ میگن چند طبقه داره. 1، دسته اول میگن اون مطالبی است که در قرآن و روایات داریم راجع به انسان، منتها روح مجرد انسان، یعنی از نگاه آیات روایات وقتی به روان انسان نظر میشه، مراد از روان نه این روانی که حالا روانشناسا بحث میکنن، حالا روانشناسا دیگه به تجرد و مجرد بودن اینا کاری ندارن، اون چیزی که در درون انسان هست و خلاصه حالا احساس میکنه ادراک میکنه، این حالا اینو میگن روان، دقت میفرمایید. ولی که ما در قرآن و روایات مثلا به یک حقیقت مجرد قائل هستیم. حالا ایشون خب البته یادتون هست در اون بحث قبل هم گفته شد که اینها را همینها را هم باید استخراج کرد، همون در اون نظریه قبل هم بود، الان هم ایشون هم گفتن که اینا حاضر و آماده نیست. حالا استخراج کردیم، یعنی مثلا همین که حالا ملا صدر هم وقتی اون بحث تجرد نفس را میاره، شواهد آیات روایت هم میاره، از جمله همین آیه شریفه ثم انشأناه خلقا آخر، چون استفاده میکند که خلقا آخر هست، یعنی دیگه خلق مادی نیست. تا اینجا همش سیر در واقع این چیز تحولات مادی و جنینی هست، اما رسید به یه جایی که دیگه ثم انشأناه، او را انشاء کردیم، یعنی او را ایجاد کردیم خلق دیگر. میگه این ظهور داره در این که انسان یه موجود، یه حقیقت غیر مادی ازش حاصل میشه، میشه مثلا نفس. یا مثلا فرض کنید که و نفخت فیه من روحی، این نفخ روح، روح یعنی همون حقیقت علمی شاید که مجرد روح، میدونید دیگه در لغت هم به معنای چیزی که به اصطلاح سبک، سبک بال، سنگینی نداره، ثقل نداره، خب موجود مجرد، مکان نمیخواد، جا نمیخواد، وزن نداره، حالا شاید به این اعتبار بگن روح. یا مثلا آیه ای که یسالونه که عن روح قل روح من امر چی ربی، ایشون مثلا میگه که کلمه ی امر غیر از خلق است، الا له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین. از اینجور چیزا قرینه میارن که این آیات و روایات اشعار داره به این که روح مجرده. دقیقا فرمودید. خب حالا اینا قبول کرد، آیا میشود از این آیات و روایاتی که ناظر به روح مجرد هست در روانشناسی جدید استفاده کرد یا نمیشود؟ خب از یک طرف باید بگوییم نمیشود، چون روانشناسی تجربی است، روانشناسی جدید و تجربه پذیری باید مادی باشه، در حالی که روح شد مجرد و چیزی که مجرد شد دیگه قابل تجربه حسی که نیست که شواهد حسی و اینها داشته باشه، رفتاری داشته باشه، عکس العمل، اینا که روانشناسا کار میکنن. و چیکار کنیم؟ میگن میگن ما اینجا یک حلقه وصلی قرار میدیم، میگیم آقا رابطه روح با بدن ثنویت و بینونت نیست، اینجور نیست که روح و بدن دو چیز غریبه هستن کنار هم، به زور اینها رو کنار هم فعلا قرار دادن تا با هم کار بکنن، نه، اینا یک نوع اتحاد وجودی با هم دارن. یعنی این مبنا رو قبول بکنیم که نفس و بدن دو واقعیت از هم جدا و بیگانه نیستن. مرتبه از در واقع روح انسان میشه بعد بدن، اون هویت انسان یه مرتبه اش روحشه، یه مرتبهش هم چیشه؟ این بدنشه. یعنی این جسم و بدن را یک امر مباین کامل از روح نگیریم. وقتی نگرفتیم معنیش این میشه که اون اثر رو این داره، با هم دیگه، چون با هم هستن بنابراین یک آثاری داره، ما از طریق این آثاری که روح رو بدن میگذاره اون وقت میتوانیم در مورد روانشناسی تجربی از این استفاده کنیم. پس یک بخش اینا شد، این طبقه اول که مطالبی داریم در آیات و روایات مربوط به روح یا روان مجرد، اینا را چطوری باید استفاده بکنیم، گفتن یک حلقه بس نمیخواد و اینجوری درست کردن. این دسته اول. دو، فعلا راجع به داده های قرآن و روایات در روانشناسی، حالا در علم دیگر ممکنه دور دیگه باشه، ممکنه هست که این صد بکنه چون بحث نکردن، حالا یه نمونش پیدا کنیم تا بقیهش ببینیم چی میشه. دو، دستی دوم میفهمن موارد جزئی، موارد خاص که در آیات و روایات صریح آمده، کلی نیست، قانون ذکر نکرده، اما یه مورد خاصی مثل همین روایت که الان خوندیم که فهمود که وقتی خدا میخواست خلق بکنه یک انسان را اینجور مثلا خلق میشه، یه قانون کلی روانشناسی نیست، ولی به هر حال صریحه. صریح هست در چه؟ در این که ممکن است خصوصیات نیاکان و اجداد خیلی پیش از این باشه، مثلا اگه اینجوری باشه، نمونه هایی داشته باشیم ولو موردی اما صریح باشه، اینا را چه کار بکنیم؟ گفتن که میتوان مستقیما آنها را موضوع تحقیقات تجربی یا شبه تجربی قرار داد. آیه چیزی در روایت آمده صریح هم هست، یا بسم الله اینی که در روایت آمده یا آیه آمده اهل تجربه بیه شما تجربه کنید. اینجا دیگه مشکل نداریم، یعنی یک مطلب حاضر و آماده است که مدلول روشن یه آیه هست، یک مطلبی در مربوط به روانشناسی، به روانشناسان به اهل تجربه میگیم بسم الله شما بگین تجربه کنید دیگه. اینم یک دسته، دسته دوم که صریح باشه. دسته سوم این است که مواردی مربوط به بحث‌های روانشناسی آمده اما صریح نیست، ضمنیه. اینجور نیست که آشکار و روشن باشه. اگر اینطور باشه چه باید بکنیم؟ خب اول باید تحلیل کنیم دیگه، چون که صریح نیست، خودمون باید یه کار اجتهادی تحلیلی بکنیم تا بتونیم مطالبش را با اون چه که در روانشناسی مطرح شده مرتبط، یعنی ربطش را پیدا کنیم، به عبارتی ارتباطش رو با این تحلیلی که میکنیم به دست بیاوریم. البته گفتن که این علکی هم نیست و آسون هم نیست، همینطورا باری به هر جهت نیست، یعنی باید اون روشی که ما میخواییم تحلیل کنیم اینا رو ازش استنباط بکنیم، باید اون روش روشن باشه که دیگه بپذیر، یعنی به اطلاق عقلا بر اساس فهم متن بپسندن، بپذیرن، ولو شما تحلیلی میکنید ها، ولی این تحلیل را بپذیرن. اگر اینجورا نباشه، شما یه چیزی میگی دیگران هم با شک و تردید برخورد میکنن که مبهم باشه، روشن نباشه این کاری که شما دارید انجام میدید، اینجا نه، اینجا نمیتونیم ما این را بیاریم بگیم آقا این را استفاده کردیم مربوط است به فلان مطلب روانشناسی. چه باید بکنیم؟ اینجا گفتم که باید از روش‌های دیگر برای اینکه این حالا صحیح هست، صحیح نیست، قبول هست، قبول نیست، باید استفاده بکنیم تا به صورت در حد یک موضوع برای علم روانشناسی قرار بگیره. پس یه خود تکلف داره، زحمت داره، یعنی کار آسونی نیست. این شد دسته سوم. مجدداً شد دسته های اول چی شد؟ که مربوط به روح مجرده، باید با یه حلقه وصلی به بدن وصلش کنیم تا آثارش رو بتونیم در رفتار و در بدن ببینیم، بتونه مرتبط بشه با مسائل روانشناس. دوم گفتن که مورد کلی نیست، جزئیه، اما صریح آشکاره. خب این دیگه مشکل نداره، میگیم آقا قرآن اینا بیان کرده، روایتی بیان کرده، حالا میخوایم از تجربه هم اینا بررسی کنیم، به اهل تجربه بگیم تجربه کنیم یا خودمون تجربه کنیم. سوم این شد که نه، ضمنیه، باید با تحلیل درش بیاریم. اگه درش آوردیم فنه مل مطلوب میشه مثل اون قبلیه، اگر نه باید یه تلاش دیگری، یه فکر دیگری کنیم که اگر بشود خلاصه این را در حدی قرارش بدیم که بشود موضوع بحث روانشناسی قرار بگیره. این شد دسته سوم. دسته چهارم این است که میگویند، یعنی روش چهارم، که نکات پراکنده را در آیات و روایات، جزئی و پراکنده را، اینا را به هم پیوند بزنیم، کنار هم بچینیم و یک فرضیه از اینا درست کنیم، یعنی از این نکات پراکنده بتونیم یک فرضیه درست کنیم و این فرضیه اون را با روش‌های تحقیق علمی اون وقت مورد بررسی قرار بدیم. این دیگه ضعیف‌ترین شکلشه در واقع. این از این ضعیف‌ترین شکلش اینه که یک نکات پراکنده یه اول باید اینا را به هم ربط داد تا بشود به عنوان یه فرضیه برای مطالعه و بحث علمی تحقیقی را آماده کرد. این مجموعه چهار دسته آیات و روایاتی که حالا طبق گزارشی که از این کتاب کردن در اینجا آمده. این مطالبی هم که عرض کردم از کتاب هویت علم دینی صفحه 240 تا 242 این گزارش بود. پس شد روش تهذیب و چه تکمیل. دو تا نمونه نقل کردند، یکی اون نمونه ی آقای العطاس، یکی هم نمونه ی از این کتابی که ایشان می‌فهمند دفتر همکاری حوزه و دانشگاه و انتشار سمتون را در روانشناسی چاپ کردند. خب بعد ایشون وارد ارزیابی و بررسی و نقد می‌شوند که این را نقد می‌کنند، نمی‌پذیرند دیگه چون معتقد به این روش ایشون نیستند. چند تا نقد را ایشان بر این روی کرد وارد کردن. یک، حالا یکیش هم میرسیم بگیم. نقد اول این است که میفرمایند این روی کرد یا این روش باعث میشود که ما انسجامی را که وحدت و انسجام و یک پارچگی را که در نظریه های علمی وجود دارد از فرضیه بگیر تا روش تا نتیجه. الان در علوم برحال این کار میکنن دیگه، فرضیه است و روش پژوهش است و بعدم نظریه، یکی انسجامی داره خلاصه. درست؟ این کاری که شما میکنید و انسجام به هم میزنید، چون یه چیزایی رو میخواید از اون بگیری بذاری کنار، یه چیزایی رو میخواید جاش بگذاری، خلاصه میخواید اینا دستکاری کنی. این دستکاری کردن شما انسجام اینا رو به هم میزنه و چه بسا منتج بشه به یک داده یا یک محصول ناهمساز. یعنی شما میخواید اصلاح بکنی، این اصلاحات افسادات میشه در واقع. تجربه هم یعنی میخواید شما اصلاحش بکنید دیگه، میخواید اینا را عیباشو برداری، ولی خود این شما را گرفتار میکنه که این نظریه ها دچار یک ناهمسازی و ناسازگاری میشن. چرا؟ چرا این ممکن است به وجود بیاد؟ البته میگن امکان دارد، احتمال دارد که در یک چنین مخاطره ای قرار بگیره. این را حالا جزمن نمیگن ها، ولی میگن به هر حال هشدار میدن که ممکن است که این در معرض یک چنین مخاطره ای قرار بگیره. چرا میگید که این امکان دارد که اینجور بشه؟ وجهش چیست؟ میگن خب وجهش این است که نظریه های علمی کما قد تقدم در مباحث پیشین، به خصوص با توجه به فلسفه علم جدید، نظریه های علمی و تجربی مجزای از اون مبانی متافیزیکی و شالوده ها و اینا نیستند. اون مبانی متافیزیکی رسوخ دارد در این نظریه های علمی. حالا شما میخواهی این روبناش را، این محصول را بگیری، اون تبارش ازش بذاری کنار، اینا نگه داری، یه چیز دیگه جاش بگذاری، اون خودش حالا درست یا نادرست و همگنه. یعنی اصل و فرعش، زیر بنا و رو بناش، حالا هرچی هست بالاخره جفت و جور در اومده دیگه، یه جنسی جور کردن. حالا شما میگید معیوب، قبول دارید ندارید، بحث آخره. ولی وقتی شما میخوای دخالت بکنی، حداقلش این است که در احتمال داره در معرض این خطر قرار بگیره که یه چیزی شما جای اون اصول میخوای بگذاری که با اون روبنا نمیسازه، از این روبنا یه چیزی میخوای برداری که با اون مثلا زیربناش نمیسازه. پس این اشکال اوله که یعنی این روش یک چنین خطری را در واقع در مقابل خودش داره. نمیتونه مطمئن باشه که نه شما هیچ خیالتون مثلا نباشه، عیب نداره، مشکل ایجاد نمیشه. احتمال این معنا قویه، یعنی به دلیل همون ارتباطی که بین روبنای علم و زیربنای علم، اون متافیزیک علم با این نظریه های تجربی علم که قبلا بحث کردن. این نقد اول. نقد دوم ایشان، هر وقت دیگه احساس میکنید که وقت تمام میشه من تمام کنم، اینجا یه درسی هست بعدا شروع میشه. حالا این ساعت درسته؟ تقریبا درسته. خیلی خوب، بگم یا نگم؟ چیکار کنم؟ یکی دیگه شو بگم. دومین نقد را دوتا رو هم بگیم. گفتش که با یکی جون چای هم بخواه بخوری دوتا بخور دیگه، یکی خوری یکی دیگه هم بخور. حالا دوتاش بگیم. از شبه خدمت که دومین نقد هم این است که میگویم این ما را به یک تطبیق تکلف آمیزی وادار میکنه. یعنی ما میایم خودمون را به یک زحمتی میاندازیم، تکلفی میاندازیم که بتوانیم از این آیات و روایات چیزی را در بیاریم و بعد این را منطبق بکنیم با چه؟ با اون نظریه علمی. و یک نمونه ای را ذکر میکنن، میگن حالا یه نمونه اشو بگم مثلا چه جوریه. میگن در علم، در فلسفه علم جدید و علم جدید چیزی به نام تئوری مطرح است. این از خود همون کتاب نقل میکنه، همون کتاب دفتر حوزه و دانشگاه، که حالا این عبارت رو من یادداشت کردم که از اون کتابشون نقل کرده. تئوری اصطلاح دیگه، تئوری در علم به معنای جمع بندی اطلاعات پراکنده، یک، تنظیم و تجزیه و تحلیل آنها، دو، پراکنده اطلاعات را جمع میکنی، اینا را تنظیم و تجزیه تحلیل میکنی، دو، و حد در مورد روابط میان پدیده های مورد مطالعه. در تئوری اینا هست، این تئوری وقتی میگم این سه تا عنصر را داره، اطلاعات پراکنده را جمع میکنیم، تنظیم میکنیم، تحلیل میکنیم، حدس میزنیم که بر اساس این رابطه بین این پدیده هایی که داریم مطالعه میکنیم این ارتباطات را به دست بیاریم. این میشه تئوری. خب پس در علم چیزی به نام تئوری با این تعریف داره. گفتن حالا ما از این روایت همین را استفاده میکنیم. چی از اون روایت؟ اون روایت این است: من اکثر الفکر فی ما یعلم اتقن علمه و فهم و فهم ما لم یکن یفهم. روایت این، اگر کسی چیزی را که میدانه روش فکر کنه، من اکثر زیاد فکر کنه، یه چیزی یاد گرفته حالا بنشینه روی این خیلی فکر کنه، توجه فهمیدی؟ تفکر ساعتن چه افضل یا خیرون من عبادت سبعین سنه. حالا فکر کنه، چون فکر کردن خیلی خوب است، خیلی فکر کردن خوب، چیزی یاد گرفت فکر کنه، اگر این کار را بکنه اتقن علمه، اولا اونی که یاد گرفته محکم میشه. اگه خودی متزلزل بوده، هی که روش فکر میکنه به اهمیتش پی میبره، اتقن اتقان پیدا میکنه. یک، و از این بالاتر، و فهم مالم یکن چه یفهم، و اون چیزایی هم که نفهمیده بود از این اندوختش با فکر میفهمه. این رو اومدن تطبیق کردن بر همین تئوری، که یعنی این روایت داره مثلا اشعار داد به مسئله تئوری که چیزای پراکنده را جمع کنیم، تنظیم کنیم، تحلیل بکنیم، بعد حد بزنیم که مثلا چه رابطه‌ای بین فلان پدیده فلان پدیده وجود داره، و بعد تجربه کنیم و خلاصه به علم اینا برسیم. میگن این تکلف داره واقعا. حالا کلمه علم مال و فهم مالم یکون یعلم، فهمه کلمه فهم چنین ظرفیتی و کششی را داره که شما بار تئوری را بهش ببندی، یعنی این معنا را ازش در بیاری و نسبت بدی ها، یعنی بگی آره مثلا امام معصوم که این روایت را فرموده تئوری را داشته معنا میکرده، یعنی همه تئوری که حالا دانشمندا بهش رسیدن از فلاسفه، امام علیه السلام داشته از بحث تئوری را مطرح میکرده. میشه اینا مثلا به روایت رو میگن؟ خب این ساده نیست، تکلف داره، یعنی این بنوان یک نمونه. پس یکی از پیامدها و آثار این نظریه اینه که چون این صریح و روشن نیستن، هی میخواهیم با زحمت اینها رو منطبق بکنیم، لذا یک تکلفی، زحمتی، تلاشی هم برای ما ایجاد میکنه. این هم اشکال دوم هست. حالا دیگه وقت دارن، خیلی گذشت، بقیهش رو میگذاریم انشاءالله برای ادامه جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.